یه شعر براتون بخونم آقای کاشانی هم بشنون، ضمن که سلام میکنم به ایشون، خیلی خوش آمدید، حالتون چطوره؟ سلام، قبول باشه انشالله همه یه تار
سهر شما و همه عزیزانی که اینجا یک ماه زحمت کشیدن و بینندگان عزیز که سرشون رو بنده به درد بردم.
نه آقای احتیار دارید
زحمت کشیدی در زده و احترام دارم.
سلام عدوشی، گفتم در وصف امیرالمومنین حالا این شبها که صحبت کردیم حیفه که نشنویم یه 3-4 بیت از مهدی جهاندار بشنویم و انشاءالله صحبتهای شما رو با دل و جان بشنویم که راجع به واقعه سفتین انشاءالله حاجی کاشانی صحبت خواهند کرد. یک کوچه غیرت ای قلندر تا علی مانده است، شمشیر بردارد هر آن کس با علی مانده است. دیشب تمام کوچه های کوفه را گشتم، تنها علی، تنها علی، تنها علی مانده است. ای ماهتاب آهسته تر اینجا قدم بگذار، در جزر و مد چاه یک دریا علی مانده است. از خیل مردانی که می گفتند میمانی، انگار تنها ابن ملجم با علی مانده است. ای مرد بر تیغت مبادا خاک بنشیند، برخیز تا برخواستن یک یا علی مانده است. چقدر خوشحالیم که محبت امیرالمومنین رو تو دلهامون داریم و اون رو داریم میپرورونیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. صحبت های کاشانی رو با دل و جان میشنویم. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض ما رسید به اینجا که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از بازگشت از جمل، کارگزاران ذیل حکومت کوفه که حالا خودشون با حفظ سمت استاندار اونجا شده بودن رو هم بررسی کردن. بعضی رو مثل اشعث به خاطر سابقه هایی که عرض کردیم، مشکلاتی که داشتن، اینها رو عزل فرمودن.
بله،
خب بالاخره اشعث شخصیتی بود که با همین روابط فامیلی تا خیلی جا اومده بود، شاهزاده یمنی بود، پولدار بود، خوبم پول خرج میکرد، خوبم ارتباط میگرفت، هنر این رو داشت، یا بگیم که مثلا رزالت این رو داشت، نگیم هنر. بعد عرض کنم محضر شما که وقتی اومد کوفه و حضرت میخواستن به سمت صفین حرکت کنن، خبر رسید که این ور اون ور مینشینه و حرفایی میزنه، سپاه رو خسته میکنه. فرماندهی مجموعه کنده و ربیعه هم دست ایشون بود به عنوان فرماندهی قبیله کنده. حدود 20,000 نیروی اصلی لشکر امیرالمومنین، حالا این عدد 20,000 در منابع که اومده به قول ما طلبه مفهوم نداره، عدد 20,000 یعنی یه چیزی بین فرض کنید 15 تا 25,000 یعنی حالا شاید خیلی دقت عددش رو مثلا 20,000
دقیق مثلا،
ولی عدد زیادیه و از عمده لشکر حضرت. حضرت وقتی شنیدن که او این رفتار رو داره انجام میده، او رو از فرماندهی سپاه برداشتن، از فرماندهی سپاه این دو مجموعه
دو قبیله،
خیلی بهش برخورد. اینجا یه مشکلی پیش اومد، خیلی آمدن پیش حضرت و این از اون قربت‌های امیرالمومنینه که نزدیکانش هم گاهی او رو درک نمی‌کنن. با اون توصیفاتی که ما داشتیم که حتی خیلی از دوروبری ها هم نمی‌شناختن امیرالمومنین چه شخصیتیه و محروم شده بود جامعه از ابوذرهایی که خودشون رو فدای امیرالمومنین کنن، که اگر زنده باشم شب آخر جلسه دو تا روایت، یکی از ابوذر، یکی از ادی میخوام بخونم که ما آرزو کنیم شبیه اونها بشیم. و این کسانی که میومدن امیرالمومنین رو جامعه سلام الله علیه معرفی میکردن کم شده بودن متاسفانه و فضا رفت به سمتی که بعضی ها مثل مثلا هانی ابن عروه که اینا بعدن از شهدای مقدماتی به خلاصه عملیات مقدماتی کربلای سید الشهدا، یا مثلا فرض بفرمایید که حتی نقل شده حجر یا در یه نقل دیگری مالک، اینا بعدن گفتن آقا ایشونو برداشتی، بعد حسان ابن مخدوج رو که کسی نمیشناسه، حالا آدم خوبیه با تقواس قرار دادی، اینا که شما رو نمیپذیرن، خواستن هم دلسوزی کنن.
بله
آقا اینا نمیپذیرن و داستان میشه ها. اینجا اگر این آقایون تلاششون رو چند برابر میکردن که حسان رو جامعه بشناسن، امیرالمومنین رو جامعه بشناسن، شاید اثری میگذاشت، ولی چون خود این خواص یه خورده خوب توجیه نبودن و اینجا متاسفانه ماوی هم خبر رسید، همونطور که امیرالمومنین در شام سرباز و گمنام داشت، ماوی هم جاسوس داشت در کوفه، خبر رسید که وضع خوبیه، اشعث خلاصه ناراضیه، ممکنه مثلا بخش مهمی از سپاه از رز ریزش کنه، یه شاعری رو فرستاد، شاعر که میگه یعنی خبرنگار و ادبیات امروز، یه مثلا فرض بکن یه آدم رسانه‌ای،
کسی که رسانه در نفوذ
داره، رفت و خلاصه گفت آی مثلا چون حسان ابن خد عرض کنم مخدوج از قبیله ربیعه بود، اشعث از کنده بود، شما حساب کنید فرمانده مثلا ستاد مشترک ارتش الان سپاهیه، بعد دارن یه ارتشی بذارن، حالا انشالله تو کشور اونجور نمیشه، ولی مثلا نیروهای ارتش و سپاه ورز کنید بیفتن به رقابت.
آره.
کندیا گفتن آی خاک بر سرمون شد، چی شد دیگه، بعد از یه عمر فرماندهی ما در جنگ ها حالا ما رفتیم زیر دست شدیم. این فضای قبیله گرایانه رو که شبهای اولیه این ماه مبارک با هم گفتگو کردیم خوب پروروندن، هرچه حضرت تلاش کرد و متاسفانه بعضی هارم دیگه است نمیبرم که غیبت نشه شب آخری احتمالا شب آخر اون باشه، حضرت بعضی فرمودن بیایید برید فرمانده کنده بشید جمع کنید کار، گفتن آقا مثلا من آقام اشعث اونجاست بارست متاسفانه نپذیرفتن، یعنی حضرت یه خورده دستش خالی موند، انقدر کار بارا گرفت که در نقلای تاریخ هست نزدیک بود شمشیر بکشن دیگه دو طرف علیه هم، چون برای یه توپی که بخوره به این تور یا بخوره به اون تیر، ما گاهی تو کشور شیعه امیرالمومنین گاهی فحش‌ها میشنویم متاسفانه و گاهی مثلا کشته میدیم، الان بعد از 1400 سال خیلی هم تأسف آوره، خجالت باره دیگه، شما این 1400 سال پیش با اون همه روحیه قبیله گرایانه که تیم فوتبال هم نبود، اینا رگهای گردنشون برای مثلا شرافت قبیلهی خلاصه بادکنک میشد، اینجا کار به جایی رسید که حضرت دید اگر بخواد ادامه بده جنگ میشه و جنگ داخلی بشه به نفع معاویه است، پس ثانی کمی در اون انتخاب کرد، اینجا نشون داد فرق انتخاب امیرالمومنین با اجباری که به حضرت از کنم تحمیل کنن چه، حسان بدونه که با حضرت مشورت کنه رفت پرچم فرماندهی قبیله کندو ربیه رو زد تو خانه اشعث، گفت همش برای تو.
عجیب.
بله، امیرالمومنین انتخاب اگر بخواد بکنه، امیرالمومنین آدم حسابی انتخاب میکنه، متقی انتخاب میکنه، کسی که دلش برای فرماندهی لک بزنه، برای ریاست لک بزنه، حیف این که فرماندهی به قول شاید بهشتی فرماندهی آفتابه هم بهش نمیارزه بدین، چه برسه فرماندهی لشکر،
کسی که همش گیره.
بله، اینو گیره خودشه. حسان اینجوری نگفت مال تو، ولی قبول نکرد. نه حالا دیگه از آذربایجان که ورم داشتی، شنیدم که میخواستن زیرابمو بزنن، کندرم ازم بگیرن، اینجا هم گرفتی نمیخوام اصلا. حضرت دیدن که خب جنگ با معاویه یه ضرورته که ما خیلی از همین الان هم اعتذار میکنم و عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز که ما به اندازه فرصت اندک و توانایی اندکمون ما قطره ای هم شاید از دریای مطالب را جایم جانمون نگفتیم که خیلی اینجا حرف هست و حالا ما دیگه ضعیف بودیم متاسفانه. خودم
اختیار دارید نفهم به چه کس نفسیم
بزرگ بارید. امیر المومنین صلوات الله اینجا اشعث رو صدا کردن، دیدن که توپش پره و حالا دو قرطه نمیشن باقی. مظلوم امیرالمومنین صلوات الله علیه که درکش نکرد تاریخ، دیدن که خب اینجا جنگ با معاویه اولویت داره و اینم سپاه و دوچار درگیری کرده، اینجا فرمودن که میخوای تو رو شریکت کنم در فرماندهی سپاه، یه ناگهان ولایت مدار شد، هر جور شما سلام میده و حضرت طبق نقلی میمنه سپاه رو داد به او، یعنی حضرت حتی فرماندهی کنده رو هم راضی نبود به او بده، ولی
این از همون مصلحت اندیشی های
حضرت. بله، خب حضرت اول این کار رو نمی کنه که عرض کردیم تو اون شبهای بحث مصلحت اندیشی، حضرت اول دنبال حق محضه، ولی وقتی خواست درک نمی کنن، همراهی نمی کنن، حتی نمی پذیرن دارن جایگزینه،
یه جور اجبار و یه جور
بله اجبار. بله، تو اون شرایط اضطراریه دی، انتخاب در شرایط اضطرار
و به خاطر حفظ مصالح بزرگ
همینطور، یعنی عرض می کنیم اولا جنگ با معاویه اولویت داره، جنگ داخلی نباید پیش بیاد، خواص همراهی نمی کنن، عوام هم دچار بخش زیادی از عوام هم دچار قبیله گرایی و آبی و قرمز شدن اون وسط بین ربیعه و کنده خلاصه.
آره.
و حضرت دید ممکن شمشیر رو با هم بکشن و دیگه اینجا فرمودن که خب بیا، اونم بلا فاصله ولادان رو هر روز شما صلاح میدونی، و اینم به شما بگم از اینجا تا روزهای آخر یکی از فرماندهان سخت کوشه دیگه، حالا ولایت مداره. بعضی اینجوری هست اگر بهشون پست بدی استانداری شهرداری فلان، عکس مثلا دست رئیس بالاتر که هیچ، مثلا قبر پدرش هم میرن میبوسن، خاک کفش مثلا مادرش هم ترمه چشمش میکنن، اما اگر رو از اون پست بردارن تمام خاطرات منفی و یادش میاد. این طور بعضی اش از خیلی پرکار شروع کرد به کار کردن، حتی اون لحظه که تو سفین شنیدید طرفداران یاران ماوی آب و بستن به فرماندهی اشعث رفتن آب و باز کردن، خیلی فرمانده خلاصه
آره.
دیگه حالا که ما باشیم خلاصه سهم میخواد دیگه
و میخواد خودشو ثابت بکنه برای اون سهم خواهیه.
من باید باشم. من اصلا بعضی ها مثل اشعث خیلی پول براشون مهم نبود، این که من جام باید معلوم باشه تو مجلس جام منو کجا میشونی
اون جایگاه موقعی
من کنار صندلی چندم بر از امیرالمومنین سمت راستش میشینم یا سمت چپش اگر او بالا میشینه منم جز اون بالا نشینم یا پایین نشینا،
اینا براش مهمه.
یعنی شخصیتش براش مهمه که بعضیا اینقدر دوست دارن علو داشته باشن که دیگه اون وقت احساس میکنن امیرالمومنین رقیبشون، یعنی اینقدر توهم میزنن پناه بر خود و اینا رو خیلی هم راحت میشه خرید. مثلا یه بالش نرم پشتش بذاری حله
تمومه یه ذره تحویلشون بگیری مثلا
خوبم بلدم کسانی که اینا رو تحویل بگیرن. خلاصه جنگ صفین که پیش میره روزای اول جنگ صفین جمعیت 3-4-5 هزار نفری با 3-4-5 هزار نفر از دشمن درگیر میشدن.
یعنی موقعیتش کجاست تا الان؟
صفین
بله
تقریبا میشه شمال عراق و جنوب سوریه امروزی.
یعنی اونا از اون بر اومدن، اینا هم از این بر
به سمت شام نزدیکتر، یعنی هم یعنی سپاه حرکت کرد به سمت اونها، ولی روز آغاز جنگ حضرت شروع کننده نبود. همیشه حضرت این کارو میکرد که قاریانی میفرستاد اونها رو به قرآن دعوت میکرد و اونها تیرباران میکردن تا حجت تمام شد، ولی حضرت لشکرش رو به سمت اونها برده بود. خلاصه روزهای اولیه جنگ سنگین نبود. 3-4-5 هزار نفر از این طرف و 3-4-5 هزار نفر از اون طرف، یه روز ابن عباس، یه روز عمار 92 ساله، یه روز مالک، یه روز هاشم مرغال فرمانده بودن حمله میکردن. بعضی روزا این چند هزار نفر از طرف امیرالمومنین پیروز میشدن، بعضی روزا سپاه معاویه پیروز میشد. یعنی عملیاتای کوچک
نقطه‌ای بود.
بله، تا اینکه جنگ طولانی شد و حضرت فرمود که اینطوری نمیشه، باید همه سپاه درگیر بشه و این 60-90 هزار نفر سپاه امیرالمومنین و 90-130 هزار سپاه معاویه که حالا عدد رقم‌ها عرض کردم، این حدود 200 هزار نفر با هم درگیر شدن و یکی از عجیب‌ترین جنگ‌های صدر اسلام رخ داد. این حدود 200 هزار نفر تن به تن با هم یک جوری خلاصه در هم تنیده شدن که قبلا اینجوری بود که اینا وقتی جنگ میکردن همون 3-4-5 هزار نفر صبحونه رو که میخوردن خلاصه یا علی وارد جنگ میشدن، یه بار برای اذان ظهر متوقف میکردن، دوباره میجنگیدن، دم غروب تعطیل بود، گاهی از اون طرف اینور میومدن این طرف اونور میرفتن، فامیلا هم دیگه رو میدیدن و دوباره صبح شروع میکردن. مثلا بعضی هم مثل ابو هریره اون طرف با معاویه نهارو میزدن و این وقت خلاص با هم بیرون نماز میخوندن، اینجوری بود رفت آمد میکرد. اما تو اون چند روزی که سپاه ها با هم درگیر شدن دیگه جنگ شد 24 ساعته و شب معروفش که لیلت الحریر یا لیلت الحریره که دیگه اصلا صدای چکاچک شمشیرها یا زوزه گرگ ها اسمایی که تاریخ ذکر، یعنی دائم صدا، یعنی شب عملیاتی که دائم صدا میان دائم شمشیرها کار میکرد.
چقدر سخت
و خیلی سخت وقتی شب میشین و عادت نداشتن شب به جنگن دیگه، همدیگر رو هم نمیدیدن و سپاه هم در هم ممزوج شده بود
باتی باتی.
بله، ببینید وقتی مثلا فرض بفرمایید قهرمان المپیک کشتی 5 دقیقه 6 دقیقه اگه بهش بگی 35 دقیقه
نمیتونه،
اصلا از این بلند دیگه نمیتونه بشه. اینا شبانه روز وقتی جنگیدن دیگه گفتن که اول ما شمشیر میزدیم، بعد شمشیرها شکست، اصلا دیگه کفمون داشت میافتاد، بعد نیزه پرت میکردیم نیزه ها شکست گم شد، بعد دیگه تیر مینداختیم تیرها تمام شد، انقدر تیر نداشتیم.
و سختیش هم اینجاست که اینا وقتی جنگ تن به تن میشه 24 یعنی همش درگیری،
بله اصلا یک لحظه
نمیتونی
فرض کنی فارس بگیری که تازه نمیخوان بکشنش، مثلا اگه گلوی طرف مقابل بگیره خطا محسوب میشه، نمیتونه 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه یک ساعت، حالا ببینید 24 ساعتی هر لحظه ممکنه کشته بشه از پشت و جلو و چپ و راست. بعد تیرها تمام شد سنگ پرت میکردیم، بعد میگه دیگه انقدر خلاصه بعد فنون رزمی میزدیم دیگه اصلاً نداشتیم دو طرف تقریبا اکثریت، بعد دیگه اینم تمام شد گاز میگرفتیم هم دیگه، یعنی دیگه سلاحمون دندون هامون بود. بعد میگه اینقدر خسته شدیم دو طرف سپاه اینی که حضرت میفرمان همه چیز خوب پیش رفت تا شما خسته شدید
کم بودن
وقت حضرت میفرمان دشمن از شما بیشتر خسته شده بود ولی شما یه لحظه کم این لحظه شکسته تا اینجا همه چیز خوب پیش میرفت در مجموع تقریبا 85-90 به 10-15% سپاه حضرت پیروز بودا ولی اینا کم آوردن مثل اونی که افتاده زمین کم آوردن این روی بدنی
یعنی در واقع امیدشون رو از دست دادن
اصلا احساس میکنن هر الان یه نفر بیاد بخواد یه شمشیری ما بزنه ما توانه که دستمون رو بلند کنیم خیلی همون دیگه نداریم از نظر روحی کم آوردن
آره.
بعد میگه دیگه کار بشه یه سید دیگه نمیتونستیم گاز بگیریم یعنی حتی از هیچ سلاحی نمیتونستیم استفاده کنیم افتاده بودیم فقط مراقب بودیم کسی نیاد توان حرکت هم نداشتیم اینی که شما شنیدید مالک اشتر سلام الله علیه داشت خودش رو خیمه معاون نزدیک می‌کرد شما این قدرت بدنی مالک چه بوده یعنی مالک سردار یه عرض کنم سائقه الهی بر پیکر دشمنان خدا بود
قدرت روحی مالک
بله. 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 امیرالمومنین سرپاست مالک سرپاست و یه عده اندکی این عده اندک عرض کنم خدمت شما که کار به جایی میرسه که اینجا اشعث سخنرانی میکنه که به گوش معاویه میرسه و میگه آی مردم من تا به حال جنگی به این سنگینی ندیدم عرب از بین میره نگاه کنید شما شعار برمیگردون سمت عرب با اینکه ایرانی ها مسلمان شدن تقریبا ولی رومی ها کافرن میگه به زودی ایران و روم میاد اینجا رو فتح میکنه یعنی برای اشعث اسلام و کفر مهم نیست برای اشعث عرب و غیر عرب مهمه میگه اگر این کشته ها رو کی میخواد پاسخ بده زنهای بیوه رو کی میخواد جواب بده نسلمون منقرض میشه ایرانی ها برمون ایرانی ها مسلمونن مسلمون و رومی ها کافرن میگه من نمیدونم اینجا اگر شما من نمیترسم ولی اینجا اگر اتفاق بیفته عرب نسلش به معاویه خبر میدن میگه احسن باریکالله
همینه
اصاب والله به خدا که درست گفت اشعث می قرآن سر نیزه کنیم یعنی انگیزه تعطیل کردن جنگ پیدا کردن انگیزه تعطیل کردن چون این خستگیه باعث میشه که با اینکه خودشون یقین داشتن حق با حضرته اینجا هم به این دلیل که خسته شده بودن هم به این دلیل که از حکمیت اون بحثای قبیله گرایی از کردیم شاید یه یمنی در بیاد بیرون متاسفانه کار به جایی رسید که حضرت همون تا اینجا ما پیروز بودیم و اگر اشعث یک ساعت دیرتر این سخنرانی رو کرده بود و مالک معاویه رو کشته بود اصلا ممکن بود مثلا 20 سال بعد هم امیره یعنی این که بگیم امیرالمومنین حکومتش از پیش شکست خورده است یک بی‌انصافی این یه نکته چون شب آخر جلسه هست من دلم میخواست از یاران حضرت بگم دو تا روایت رو دوست دارم سریع عرض کنم که به مناسبت امروزم که رحلت مرحوم امام رحمت الله علیه هست یکم مربوطه از طرف خلیفه سوم برای ابوذر 200 دینار پول فرستادن 200 دینار 200 مثقال طلا برای خیلی 100 هزار تایی میفرستادن میدونستن برای ابوذر زیادی بفرستن قبول نمیکنه گفت من قبول نمیکنم برای همه فرستادید گفتن نه ولی از مال حلال خودش داده گفت نمیخوام گفتن هیچی نداری تو گفت اصبح قد اصبحت غنیاً به ولایت علی ابن ابی طالب و اثرت الهادین المهدیین گفت من غنی شدم با ولایت علی ابن ابی طالب و اثرت هادی هدایتگر
این دارایی من
نیاز ندارم چی میگید فقیری؟ فقیر شمایید که علی ندارید رو خدای تو شاهد باش من علی رو با دینار معامله نکردم این یکی یکی دیگه یه روز یکی از این فرماندهان صفین که علی بن حاتم طایی بود سه پسرش در صفین شهید شده بودن اومد پیش معاویه صداش کرد اومد پیش معاویه معاویه بهش گفت که طرفات چی شدن؟ پسرات چی شدن؟ گفتش که قتلوا مع علی در راه علی کشته شدن علی بن ابی طالب معاذ الله با تو عدالت نورزید بچه های خدای زندن بچه های تو کشته شدن که به خدا من عدالت نورزیدم که او از دنیا رفت
و من هنوز
زنده معاویه گفتش که ببین ما یه طلبی داریم تو خون عثمان بعد از اشراف یمن بگیریم یعنی تو گفت اون قلبی که باهاش با تو دشمنی کردیم تو سینه منه و اون شمشیری که باهاش با تو جنگیدیم روی گردنم اینجوری آماده است یعنی از خلاف در آوردن بعد یه جمله گفت که من سرمست این جمله اونم این بود که گفت ای معاویه ان حز الحلقوم و حشرجت الحیزوم بریده شدن گلو و اون لحظه‌ای که صدای خرخر میده لحظه بریدن لأحون علینا من ان نسمع المصاعه فی علی برای من راحت تره تا تو بدگویی از علی کنی و من بشنوم، راحت ترم صدای حلقوم بریده شده خودمو
بشنوم.
من داشتم فکر میکردم اینایی که امیرالمومنین دیدن این حرفا رو میزدن، خدا امامو رحمت کنه که ما در دوره امام که یکی از نوکران امیرالمومنین، یکی از سربازان امیرالمومنین، یکی از شاگردان امیرالمومنین که حق حیات گردن ما داره، ما حججی ها دیدیم که اینها نسبت به امام زمان سلام الله علیه نسبت یکی از سربازانش حاضر شدن گلوها بریده بشه ولی پرچم اسلام زمین نیفت. و با اینکه لیاقت ندارم ولی خب دعا رو خداوند اجازه داده، از خدا میخوام که ما همه جان و دل و آبرو و خانواده و نفسمون رو در راه دفاع از اسلام و امیرالمومنین فدا کنیم
ان شاء الله.
و اگر مشکلی تو کشور هست که هست و ما هم دعا میکنیم که خدا اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، همونایی که قابل هدایت نیستن الان با دشمنان خارجی در کمکاری های عمدی کاری میکنن زندگی مردم سخت بشه، هر روز اونها رو نفرین میکنیم که خداوند اونها رو زودتر خوار و ذلیل و منکوب کنه
انشاءالله.
ولی انشاءالله در راه دفاع از حق گردن و هنجرمون آماده است و خدا ما رو فدای امیرالمومنین کنه و انشاءالله کنار حوض کوثر از دست با کفایت او سیراب بشیم انشاءالله. حلالیت هم میتره میشه با اگر کسی رو اذیت کردیم.
نه آقا خیلی هم استفاده کردیم. حالا اینجوری دیگه روزه نکنید که حالا انشالله یه وقتی زیارتون بکنیم مفصل راجع به شخصیت امیرالمومنین و حضرات معصومین علیهم صلوات الله صحبت بکنیم. ما یک ویژه برنامه خواهیم داشت انشالله بعد از پایان ماه مبارک و همزمان با عید سعید فطر، بالاخره عید فطر عید جایزه است، عید پاداشه، حیفه که اون روز هم دیگر رو نبینیم و به هم تبریک نگیم و در کنار هم نباشیم. حالا یا یک روز یا چند روز یا یک ساعت یا چند ساعت خدمتتون خواهیم بود که حالا انشالله اطلاع رسانی میکنه شبکه محترم سه و توی اون جشن و توی ویژه برنامه انشالله خدمت های کاشانی خواهیم بود و دوباره دیدار تازه خواهیم کرد. خیلی دلمون تنگ نمیشه و لحظه شماری میکنیم که مجددا شما رو زیارت بکنیم، حتما تو نماز عید فطر هم برای ما دعا بکنیم انشالله. خیلی خوب، همچنان همراه شما هستیم در سال روز رحلت امام راحل عظیم و شأنمون، اون عبد صالح خدا، و انشاءالله روحشون با انبیا و اولیا محشور باشه. هم ارتحال امام راحل رو تسلیت میگم و هم آغاز رهبری رهبر معظم انقلاب رو تبریک میگم خدمت همه دوستان عزیز و نازنینمون. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم جناب آقای مهندس فتاح انشاءالله در استودیو حضور پیدا خواهند کرد. متشکرم ازتون، سلام باشید.